مکتب از دوست داشتن میفته، مکتب از تحرک میفته. شما خودتون ببینید، شما ببینید الان ما چقدر تلاش میکنیم جوانمون رو از چنگال تهاجم فرهنگی نجات بدیم. چرا؟ برای اینکه این جوان دیگه برایش زشتی غرب کم شده است. حالا هم شده است، اول که نبود. اگه اینا دوورده بودیندش تو دستگاه دین، قبل از این که حوثش تحریک بشه، قبل از این که جهتش به طرف غرب بره، ما زشتی غرب رو به این نشون داده بودیم، اصلا این نمیرفت به طرفش که حالا ما زور بزنیم بخوام درش بیاریم. به قول استاد اخلاق میگن که شما باید قبل از این که یک صفت به روحتون نزدیک شد جلوش را بگیرید. اگه بعد که نزدیک شد بخواید بگیرید خیلی زور میخواد. بعد مثال میزنم، میگم حساب کن یه خری را ما کرده باشیم بره توی اتاقی، بره توی خونهی، بخوام از دومش بکشمش بیرون، دومش را بگیریم بخوام بکشمش بیرون، خیلی سخته. ولی خیلی آسوس در خونمون واسیم نذاریم یاد تو. این قدر آقا قاسمش ما هم به راحتی اینا تجربه از این که اسیر غرب بشن، ما به راحتی میشود است بدون باقی این غرب، این فرهنگ یهود و نصارا است، تا خداشون فاصله میگرفتن. نه ما جوانای اولیه مونا، جوانایی که آلوده نشدن، خیلی سخته بهشون بگم آقا این یهود و نصارا نجسن، باشون ارتباط نباید داشت، اینا را خدا گفته ارتباط نداشته باشید، اصلا خودش نم بعدشون نمیاد. یکی از این بچه کوچک ها آمده بود گفت که حالا که این سیگار را ببینید چقدر بچه ها حتی حساس میشن، این سیگار را یهودی ها و نصاری ها، نصرانی یعنی غربی ها آوردن، آیا چرا هر کس سیگار میکشه کافر نیست؟ یعنی اینقدر پتانسیل زده غربی تو بچه بالاست که خب این بچه را اگه ما روش خودمون کار منفی نکن، تخریبش نکن، هی نه یعنی او خدایی نکرده تو رادیو تلویزیونمونم یه کسی که اهل نیست بیاد هی بگه که آقا اونا این کارا میکنن، هر چهارتاشون یه دکتر دارن، نمیدونم 15تاشون یه معلم دارن، اینا همشون مثلا اینقدر از رو خود کشمش شماش، خود ما داریم چه کار میکنیم؟ ضربه به خودمون میزنیم. خب پس اولین دوتا روشن شد که عامل تحرک دین و تأثیر گذاریش روی نسل اینه که این رو تلایت بشید هر دو داشت. حالا یه تجربه تاریخی هم بیاد با هم بکنیم، این شما اینم تاریخ، هر وقت ما منحرف خواستیم بشیم تو یکی از این دوتا قدم منفی میزنیم، یا در تنفر یهود و نصارا کدامیان، یا در عشق به اهل بیت کدامیان. ببین صدر اسلام کدوم بیشتر تاکید شد، خیلی عجیبه، اگه میفهمیدن شما عشق به امیرالمومنین دارید آقا میکشتن دیدون بابا، رحمت به سواک، رحمت به سواک. اگه میفهمید تو عشق به امام رحمت الله علیه دارید نمی کشته، سر به سرت می داشت، از اداره بیرونت می کرد، منتظر خدمتت می کرد، تا یه مدرک چیزی گیر نمی بود، نه مدرک عشق به امام، نه یه مدرک که مثلا ضد رژیم تو تلاش کرد، یعنی صرف مدرک عشق به امام آقا کسی رو نمی کشته. ببینید شرایط طوری شده بود که اگه احتمال 10% میدادن که این عشق به اهل بیت داره میکشتندش راحت. چرا میکشتندش؟ خیلی رسمی ها، به ما خبر رسده تو عشق به علی داری، ببینی کار به کجا کشید. میخوام بیشتر از اینا استفاده کنم که گفتم، میخوام بگم امام برای شما خیلی چیز گوشته سرفته، انشاءالله از این به بعد یه دور وصیت نداره بخود. من بی سوار میگم 2-3 سال طول کشید، آخرش هم این وصیت نامه تمام نشد، 2-3 سال درس میدادیم، آخرش هم بگیم ما طاقتمون تمام شد و این وصیت نامه تمام نشد، گفتیم با یک تجهیز بیشتری، یعنی اگه یک روز اطلاعات منظمی پیدا کنیم و بتونیم وصیت نامه را خوب بحث کنیم، خیلی ولی به شرطی که جهتگیریاشو بشناسی. پشت این سخنها تجربه های تاریخی و روایت های خوابیده هست. ارزم اینجا بود که پس ببینید صدر اسلام به مجرد اینکه انحراف شروع میشه، ببینید اکینه به اهل بیت شروع میشه. بیان مثال زمان رضا خان میزنیم. اصلا شما نگوید منحرف، چرا منحرفم؟ ببینید آقا آنی که میخواد پایه یه انحراف گذاشته بشه، عشق به یهود و نصارا زیاد میشه. چون این در زمان رضا خان به شدت علاقه مندی به غرب شروع شد. اون جمله طویل زاده یک تفکر بود که گفت ما باید از فرق سر تا نوک پا جسمن، روحن، ظاهرن، باطنن فرنگی بشن. یخته فکر کنید آقا نتیجه چی شد؟ همه چی رفت. زمان رضا خان شما همه چیز دور رفت، همه چی. ظهورش چی بود؟ فوش به آخون. اینا ظهورشه. فوش به آخون بهانه بود. اینا میخواستن غربی بشن، میخواستن بیدین بشن، بهانه بود به آخون فوش دادن. اینا به دین میخواستن فوش بدن، اسمش روش آخون گذاشته بودن. همه حالا هم همینطوره. تو هر محفلی دیدیم داره به آخون نقل میکنه، این قصدش اون آخون کلشه نیست که من شما باش مخالفیم، این قصدش همونه که غرب باش مخالفه. امام عزیز میفرماد همیشه قصد اینا اون روحانیون پاک متعهد مبارزه. ولی وقتی که شما میگوید چرا، مثال که میارد، مثال دیگه میارد. اینجا خیلی دلم میخواد حرف با هم بزنیم ما، که میخوام به شما برادرای عزیز عرض کنم اکل کشف انحراف همین دو ما. هر جا چه فرده، چه جمعه، چه در یه اداره، چه در یک سیستم، اکل این که بخواهم ببینید کی ما داریم منحرف میشیم، کی فلان گروه منحرف شد. ببینید یا عشق به اهل بیت تبدیل کردن به کینه، یا عدم عشق به یهود و نصارا رو تبدیل کردن به عشق یهود و نصارا. این شما این هم تاره. و آقا عجیبه که این دوتا هم گاهی وقتا کنار هم میمدن. شما میدونید که معاویه پسرش هم میفرزه قسطنطنیه درس بخونه، یزدی تحصیل کرده غرب شد، از غرب یه میمون هدیه میگنه، ابو قیس ظاهرن اسم میمون، لباسش میپوشونه مثل همون لباس فرنگی ها. خودش روی اسب میشسته، این میمونم روی اسب میشسته، مسابقه اسب دوانی هم. یعنی این از جهت چی؟ از این جهت بسید یخت تونتر برم. میدونم هم این حرفا به مذاق گاهی وقتا سنگین میاد به مذاق. اولین بار این مسجدهای پر ابهت از طریق نزدیک شدن به غرب به وسیله معاویه ساخته شد. ما تو اسلام اینا رو نداریم. مسجد دمشق گرفته باشیم، مسجد دمشق طرحش طرح غربیاز، اسمش اسم مسجد است. حتما میدید معاویه یه مشاوری داره به نام منصور ابن سرجوم، اصلا مسیحیه، تا آخر هم مسیحیه. یک گروه شورشی داره به فرماندهی بسر ابن ارتاد، این هم مسیحیه. و اصلا دقت کنید ترکیبا، ترکیب وزیر داراییش مسیحیه، مشاورش مسیحیه. اون گروهی که میمدن حمله میکردن که حضرت علی فرمودن، شنیدم که اون تکه طلا را از پای زن یهودی در آورده، نگه مرده بودی بهتر. همین بسر ابن ارتاد این کارا میکنه، یعنی به فرماندهی بسر ابن ارتاد. خب ببینید آقا میخوام یخت بریم جلوتر. اگه دقیقا تاریخ نگاه کنیم، ما حتی این آقای شاه اسماعیل صفوی مادرش دسپینا کاتریاست. دسپینا کاتریا دختر پادشاه ترابزانه. پادشاه ترابزان یک مسیحی است که زیر نظر پاپ کار میکنه. و وقت ریز بشید پدری از اسلام همین آدم رو بردن. دلم میخواد تاریخ رو بخونید. جمله شاه عباس، این حال مال شاه اسماعیل، شاه اسماعیل خدا لعنتش کنه، میگن شیعه آورده، شیعه ای که شاه اسماعیل رو قلب عبدالبیت رو پاره کرد. شیعه بله، عثمانی ها داشتن از بین میرفتن، وقتی عثمانی از بین برن گفت شیعه با جمع میشن حکومت تشکیل میدن. کاری به عثمان، کاری به صفویه نداشت که ما واقعا عاشق عبدالبیتیم، اما شیعه وقتی عثمانی ها دستشون رو سره همه یه کشور اسلامی، خود رو سره کشور شیعه هم بوده است دیگه، حالا دستشون برداشته شد چون درگیر شدن با مسیحی ها، شیعه با یه نفسی کشتن میخواستن حکومت تشکیل بدن، صفویه اومدن خودشون رو تحمیل کردن به اسم شیعه. شاه اسماعیل صفوی دختر یعنی مادرش یه مسیحی است، و وقت تمام این مساجدی که صفویه ساختن آقا تحت تاثیر قلبی این فرهنگ اسلامیست به من بگو یا تشریفات اسلامیست. یعنی مثلا اگه کاشی یا خیلی جیگوله باشه ما عبادات بیشتر میکنیم. گفتم نمیخوام به این تندی برم، ولی نقطه میخوام تیز دو کنم، آخه نمیشدم که اینا رو هی نگم. توی کتاب تاریخ شاه عباس، من آدرسش هم حالا تو ذهنم نیست، دارم، میگه که شاه عباس میخواد تعریفش رو بکنه دا، یعنی کتاب تاریخ شاه عباس ها طرفدار شاه عباس نمیشن، میگه که 27 ماه رمضان تشریف بردن شاهنشاه کلیسا، بعد مفتی و قاضی رو با خودشون بردن، یعنی به اصطلاح سیستم قضایی و سیستم به اصطلاح روحانیت دربار هم با خودشون بردن. حالا مقدماتش که این کیست، گفتن عکس حضرت مسیح، گفتن یکی به من بدین چسبون به سینه شو، بعدم گفت میخوام به چسبونم به سینه، ما کار ندارم، اما گفت مشروب بیاریم. چند دومه ماه رمضان؟ 27، گفت مشروب بیاریم، مشروب آورد، بعد گفت میخوایم بخوریم ببینیم چطوره، بعد میگه خودش خورد سخت ماه رمضان، به قاضی ها مفتی هم داد گفت بخور. بعد ناقل خبر کیه؟ سفیر اسپانیا در ایران که داره میره بره واتیکان، بعد میگه دهنشو گذاشت تنگ گوش من، گفت به پاپ بگوید سلام برسونید، بگید اگر مسیحی نیستم شایسته سپاسگزاری از آن مقام منی هستم، شهادت بده روزه 27 ماه رمضان به مفتی و قاضی و خودم شراب خورونم. خب حالا دقت کنیم، میخوام نتیجه علتش چی بود؟ تمام سر یک کلمه بود، عدم کینه به قهر، پایه این همه فساد که من چه ظلمایی اینا کردن، ولی اسمش علاقه به اهل بیت و دروغ بود آقا، علاقه به اهل بیتی که اون برش کینه به غرب نباشه خودش هیله است. این شاه عباس میمد آدم ها را درختار درختاری میدونه امامو برای اینکه که بترسونه مردم ها که نطق نکشی، یکی دیکتاتور خطرناکی بوده، دوتا پهلوان میمدن این درختار را نزدیک میکردن به هم، بعد این مخالفاش ها یه سرش را میبستن به این درخت، یه سرش را گل میکردن که بکنه کنده شد از بستن. اگه رفته باشین چهل ستون اون اتاق بالاییه را دیدیم که پر از یعنی گچکاری تنگ شرابه، تمام اتاق گچکاری تنگ شرابه است، برید ببینیم. بعد گوشه اون متاسفانه من دیدم پریروز تحت عنوان این که صنعت توریست را میخواییم آباد کنیم هم اتاق داشت نشون میداد، اسلایدش را نشون میداد، خب آدم ناره اگه بهت ناراحت میشه. گوشه این اتاق یه دربه یه تکه مثل سوراخه، این یک راه تا پایین راه داره که تو این اتاق که میشستن آقایون مشروب میخوردن، ظاهرا وقتی خیلی مشروب بخورن باید استفراغ کنن، و وقت برای اینکه استفراغش قشنگ رسمی باشه ده اینا این سوراخه تا اون پایین جا داشتن، میمدن جا استفراغ کردنشون اینا گذاشته بودن. ببین همش یک کلمه، شاه عباس حاضر است عثمانی ها را بکشید به عنوان ضد شیعه، آب پاداش از کجا بگیره؟ از قهر. آی این ناماش آدم آتش میزنه، خدا میدونه دادم وقتی نارو میخوره خوابش میبره، نامه نویسید به پاپ چق ایران ما برای تبلیغ مبلغین شما آماده است، هیچ مقاومتی نیست. عجب شیعه ای بی غیرت تر از این میشه؟ یعنی ایران ما آماده است که شما مسیحی ها بیان جدال کنید، دینه دونه تبلیغ کنید. بعد گفته من میترسم که بعضی پادشاهان شما مثل پادشاه آلمان و پادشاه انگلستان با دشمن مشترکمان یعنی عثمانی پنهانی مراوده داشته باشن. یعنی عثمانی شده است، یعنی یک کشور اسلامی شده است دشمن مشترک و یهود و نصارا شدن دوست. نتیجه چی شد؟ هر چه شما 800 سال است در زلتی مرهم یک کلمه است. ما 800 سال است زیر لگد یهود و نصارا هستیم. ریشش چی بود؟ شاه عباس. ریشش عشق به یهود و یه نصب نصارا. حالا این امام عزیز شما اینم وصیت نامه، یعنی بخواید نخواد نجات دون خط امام است. بخواید خط امام رها کنین حتما در زلت میرین، نمیتونید نرین، سرا ندارین، یا زلت یا عزت. اونایی که دیدین بعضی هم بخوان وسط باشن، یکی به میخ میزنن یکی به نه. شما نگاه شما من چه زندگی های دارم تهش اینا زده انقلاب ناخو ممکن است دادی روزم عشق به امام میبردست حالا همه گوشیست بشه. خیلی دلم میخواد روی این قسمت هم بحث بشه، اما اینا دیگه به عهده ما نیست. پس گفتیم چی؟ آقا خیلی چیز عجیبی، قربان این قرآن برم، قشنگ به شما یک دستگاه دادن. میگه که هر وقت خواستیم ببینیم کی منحرفی بفرمایید، هر وقت دیدیم که عشق به اهل بیت ندارید منحرفی، هر وقت هم که دیدیم عشق به یهود و نصارا دارید منحرفی. و این یکی اونا میارید، این یکی اونا میارید. یعنی معاویه نزدیک شد که میخواست اهل بیت بزنه زمین، افتاد تو بغل کی؟ قرب اون زمان. خب حالا با این صحبت ها ممکنه است یه سوالی داشته باشه، نمیخوام حالا جواب بده، ولی اینا دیگه حساسیت هست که خوب است بین دون باشه. چرا اسلام با این عظمتش باید رو مسئله یهود و نصارا اینقدر حساس باشه؟ داستان شجره ممنوعه است. گفت آقا این بهشت تو بقاش بینه که به این تذیب نشه. اینه دیگه، ببن اینه. حالا چرا تاریخ گواهه آقا که ما اگه به اینا نزدیک بشیم اصابت پذیر میشیم، ضربه میتونیم بخوریم، ضربه میخوریم. باید اصلا اساساً دلمونه به اینا نندازیم. چرا؟ یه بحثه. این که هست یا نیست یه بحث دیگه. بلن ما امشب تونستیم بگیم هست یا نیست این تاریخ. اینم شما، اینم روایت، اینم آیه، اینم سندای تاریخ. اون وقت پس حالا اگه خواستید دینتون براتون بمونید، اصلا دیندار بمونید، باید روی این دوتا کار کنید. وقت امام هم همین کار کرد. امام شما من یادمه توی کشف الاسرارشون اسمم دیدید، یعنی کتاب خیلی خوبی است، بخونید این کتاب. ایشون حتی این جمله را بل اشاره منن این جمله یادم نیست، همین میگن، میگن من نمیگم عثمانی ها خوب خوب بودن، ولی آیا قدرت اسلام بودن روبروی قرب؟ بل کنایه میخوام بگم خب چرا ما روبرو عثمانی واسد چیز خوبی دارن تو این کتابشو که همه حرفشون همینه که ما هرچه ارتباط پیدا کنیم با اینا خورد میشه. حتی یه بحثی خوبی میکنن راجع به پزشکی. حالا رسمی بخونیم یه مثال میگن پسر رضا خان تیفوئید گرفت. من نمیدونم تیفوئید البته چیه، با ظاهرا اسم جدیدی باید داشته باشه، حالا آقایون بعد بفرمان ما بدونیم. میگن تمام دکترای
اون زمان هم بسا دکترهای تحصیل کرده غرب آوردن نتونستن درمان کنن. بعد امام میفرمان رفتن آخوند طالقانی رو آوردن خب درمان کرد. بعد امام میفرمان بیدار نشد که ما خودمون سرمایه داریم، ما 1000 سال طب داریم. طبمون البته طبیعیه، شیمیایی نیست، زود اثر نمی کنه، زودم از بین ببره، آروم اثر می کنه بعدم از بین نمیبره. بعد اشاره میکنم یه قول جراحی را اینا موفقن توش، ولی تو بقیهش که معلوم نیست. این حتی امام اون زمان حساس بود که همه درا را وا نکنیم تحت عنوان علم طب روی خودمون، از اونجا حساس بودن تا تو مسائل سیاسی. خدا کنه که انشاءالله من و شما با یه همچین ایده یه خورده امن‌تر. تازه این یه طرف قضیه بود، یه طرف قضیه اینه که من عنوان صحبتم دو تا بود، این یه صحبت بود، یه صحبت دیگه خدمت عزیزان بودم یه جلسه دیگه، این بود تأثیر امام در جهت دادن حرکات فرهنگی در عصر جدید. اینجا بحثم این بود که امام عامل تأثیر گذاری یه مکتب و تحرک مکتب، یعنی یه طرف قضیه باز کاملا مونده. البته اونجا موفق نشدم بحثا آروم بکنم و به نتیجه برسونم. حالا خدا کنه که ما به حق امام زمان با لطف خود امام زمان بتونیم این نعمت بزرگ قرن بیستم را بشناسیم و پاسداری کنیم. باور کنیم خواهران و برادران، امام ساده برخورد نکنید، باید تمام زندگیتون رو عوض کنید اگه خواستید نجات پیدا کنید. یعنی باید تمام زندگیتون امام بشید، اگه نه نجات پیدا نمی‌کنید. قرن قرن نیست که شما ببینید یه وقت مثلا شما تو خشکی حالا یه اصلی داشته باشید سوارش میشید، نداشته باشید با پادون میرید، یه وقت وسط دریا یه کشتی دارید سوار کشتی نشید هیچی از این هم نمیده. والله شرایط امروز شرایط تو دریا بودنید و یه کشتی هم دارید به نام امام. امام یک صراط مستقیم است. از این حرفا بیاد بیرون که نمیدونم ساده بگذرید اینا، نه آقا، خط توحیدی این قرن فقط امامه. و دقتم کردید مقام معظم رهبری حفظ الله تعالی، اون میفهمه که میگه من دنبال خط امامم. بگید علال قادر یه مجتهد باید بگید که چی؟ خب منم یه مجتهدم، منم حرف دارم، منم اسلام شناسم. اون میفهمه که مسئله امام یک اسلام شناس ساده نیست، یک زندگی توحیدی مجسمه که باید وقت روش بذاشت همین هم اثبات بشه. بنده تعبیرم همینه دیگه، صراط مستقیم این قرن امامه. و حالا تو بگو میخوایی چه نتیجه بگیری؟ یک کلمه میخوام بگم، اگه در این صراط با تمام قوا نباشی هر جا دیگه هستی منحرفی. پیش نهادم به شما اینه که امام اونقدر قدرت داره که اگه تونستید خوب مطرحش کنید دینداری خوبی به این نسل بده. نه بحث فرهنگی مسکاری به بحثم نداشتا، ولی شما اگه میخواید این نسل نجات بدید از این برم خیلی وقت بگذارید. احساساتی نبا، احساساتی یه روز میاد فیتیلش بالا یه روز هم میره پایین. نه، علمی عمیق. ببینید این بحث، یعنی بحثا علمیش کنی، معرفتیش کنید، وقت بدل بده احساسات هم داره. از این آخرین جمله میگم، باید تمام زندگیتون رو وارد زیرا رو، یعنی باید تمام زندگیتون با امام هماهنگ بشید. اگر نه مثل اینه که بگی گای وقتا کشتی را میگیرم وسط دریا، گای وقتا بهم میگه آقا بل کردی رفته دیگه، فرصتی کشتی گرفتن نداری که نداری که نداری. نمونش هم تو دیدین، تو ما بچهای بسیجی ناب داشتیم 2 روز فاصله گرفتن تمام شد. دیدید آقا شد یا نشد؟ خیلی ها ادعا داشتن، اولم اومدن، خوبم اومدن، یه ذره ول کردن. شما میگن دنیا دار، عشق به دنیا متجمل، تازه قرم میزنن به انقلاب. عوض این که نوکر این انقلاب باشن، خودشون رو بدهکار انقلاب کنن، دارن حمله به انقلاب میکنن. اینه که اگه مواردش خودتون کشف کنید برای نجات خودتون همین یه راه هست، تماما باید امام گرید.
مثل امام باید نوع زندگیتون به همون سادگی باشه، به همون چیزی باشه. امام چند خصوصیتش، یکی این که از این دنیا راست این که بنده بماند استفاده میخواست بکنه، همین ما میخوام بنده بمانیم و کنم این دنیا رو بخوریم. دوم این که عاشق اهل البیت بود. سوم این که خوب عبادت که اگه اینه بخوام باید نبذارم چاروی سومیش که خوب فکر میکرد راجع بدیم، چون امام یک فیلسوف بزرگ و یک عارف بزرگ خیلی ذهن تیزی داشت. پس سوم این که خوب فکر کرده بود راجع به اسلام، امام آدم شعاری نبود. چاروم هم این که آقا خوب عبادت خوب. شما این قرم قرمی شما نماز اول وقت نکن، عبادت هم نکن، عبادت طولانی هم نکنی، آنجات پیدا کن، آب به ویدیو نرسی، میگه میشه. شما اگه عاشق عبادت نشدید بعد از معرفت میرید قرب قرنه. بگو خیلی کار داریم، خب همین خیلی کار داشته باشیم، باید عبادت دونه طولانی کنی، باید عبادت دونه طولانی کنی، اگه نه از دست بزن. نمونه شمع ما شما آقا اینا را سادت ما دیدید آقا نماز جمعه نماز شبش رو خدای ما را از این توفیق نماز شب به حق فاطمه زهرا محروم نکن. آقا نماز شبش رو تو اون بحرانی ما سرمون درد میگیرد نماز اول وقتمون رو نمیخونیم. من که اینطوری ما سرمون درد میگیرد میگم سنبلش میکنیم بره. آدم ها جراحی بکنن اینجوری آدم خودتون میبینم بودید خون از دون بره، اصلا آدم نا نداره نفس بکشه. اینه که این آدم آقا دیدین هم خودش نجات داد هم ما. اما ما اگه بخواییم حالا این نجاتی که اون داده اصلا حفظ کنیم، عبادت طولان میکن. شما قشنگ اهل وضو بشی، وضوهای نا عبادتی نا، اما با معرفت خدایا بارگاه پروردگارا به حق حسین امام را برای ما اندیشش رو سنتش رو حفظ بفرد.
تبیان.net گنجینه صوتی